يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم آیه آخر سوره لقمان که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدری نفسم به ای ارزن تموت ان الله علیم خبیر. ترجمه آقای الهی قمشه‌ای می‌فرماید همانا علم ساعت یعنی قیامت نزد خداست و او باران را فرو می‌بارد و او آنچه از نر و ماده و زشت و زیبا که در رحمها آبستن است می داند و هیچ کس نمی داند که فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمی داند که به کدام سرزمین مرگش فرا می رسد. پس تنها خدا به همه چیز خلایق دانا و بر کلی اسرار و دقایق عالم آگاه است. در مورد این آیه روایاتی هست از نبی اکرم منسوب به نبی اکرم از امیر منسوب به امیرالمومنین امام صادق علیه السلام که گفتن این پنج مطلبی که در این آیه آمده اینا علم غیبه و غیب رو هم جز خداوند کسی نمی داند. حتی در بعضی از روایات آمده که اینها علوم غیبی هن که حتی ملک مقرب و نبی مرسل هم از اونا اطلاع نداره. یا در بعضی از روایات می فرماد این پنج علم، پنج مطلب از علوم غیبن و کسی ادعا کنه که اونها رو میدونه کافره. اون پنجتا چی هن؟ اندهو علم الساعه، ان الله اندهو علم الساعه، یکی علم قیامت، یکی و ینزل الغیث باریدن باران، و یکی یعلم ما فی الارحام آنچه در رحم هاست، یکی ما تدری نفس و مازا تکسب و قدا کسی نمی داند فردا چه چیز به دست می آورد و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت و نمی داند کسی که در چه زمینی می میرد. در اکثر تفاسیر هم در ذیل این آیه این روایات رو حالا از نبی اکرم باشه از امیر مؤمنان امام صادق علیه السلام آوردن که اینها و انده مفاتح الغیب گفتن مصداقش این پنج چیزه. خب ما قبلا گفتیم که روایات باید عرضه بشه به قرآن، روایات باید عرضه بشه به قرآن، ببینیم آیا با قرآن میخونه یا نه. بعد برای اینکه عرضه کنیم به قرآن، اول باید درست ببینیم قرآن چی میگه. اول ببینیم قرآن ظاهرش چی میگه، بعد روایات رو عرضه میکنیم به آیات، ببینیم میخونه با قرآن یا نمیخونه. یعنی کاری که علامه طباطبایی انجام دادن رضوان خدا بر ایشان باد، تفسیر قرآن به قرآن، ایشون اصلا کارشون بررسی روایات قرآنی بود. یعنی میخواستن روایاتی که در ذیل آیات هست اینها رو بررسی متنی انجام بدن. گفتن خب برای اینکه عرضه کنیم به قرآن، اول باید ببینیم خود قرآن چی میگه. یعنی قرآن رو درست ترجمه کنیم، تفسیر خود قرآن رو ببینیم چیه، بعد روایات رو عرضه کنیم. که تفسیر المیزان اصلا برای این نوشته شد. نکته ای که اینجا هست اینی که بعضی ها ممکنه ایراد بگیرن یا ایراد گرفتن که مطالبی در این آیه گفته شده که با علم جدید میبینیم که این گونه نیست. یعنی موقع باریدن باران الان به راحتی جیوفیزیک، حالا هواشناسی، به ما خبر میده فردا در فلان منطقه باران میبارد و میبارد، یا در فلان منطقه برف میبارد و میبارد، در حالی که اینها اگر از علم غیب خداست و کسی ادعا کنه میدونه کافره، خب نمیخونه که با این مطلب. و یا یعلم ما فی الارحام، الان علم سونوگرافی آمده، اینکه پسر دختر، حتی اینکه بچه سالمه الان، یعنی مثلا قلبش درست کار میکنه یا مغزش درسته، ناقص الخلقه است، اینا رو تمام سونوگرافی خب میگه. پس چجور اینجا میفرماد جز خدا کسی نمیدونه و این علم مختص خداست؟ چون روایات گفت اینا از علم غیبه، و در آیه دیگه میفرماد در آسمان و زمین غیب رو جز خدا نمیدونه. پس ما باید اول بریم سراغ خود آیه، آیه رو درست ترجمه کنیم، بعد ببینیم که آیا این روایات میخونه با این آیه، با این آیه درست میخونه یا نمیخونه. بعد غیر از اون ما در معجزات ائمه روایات فراوان داریم که از مکان شهادت برخی اطلاع دادن. امیر مؤمنان در جنگ صفین، مسیر صفین به کربلا عبور کردن، محل شهادت قتلگاه ابا عبدالله رو مشخص کرد، گفت اینجاست. حتی روایتش از اهل سنت هم هست که طرف میگه من اونجا رو علامت گذاشتم و بعد از 20 سال دیگه که واقعی کربلا اتفاق افتاد رفتم دیدم که بله درست همون جایی که امیرالمومنین گفته بود، در حالی که اینجا میفرماد به این صورت. یا اینکه اخبار میکردن از مرگ خودشون. پس اینها چطور جمع میشه با هم؟ از ابتدا آیه رو بررسی کنیم، ببینیم آیه چی میفرماد، بعد ببینیم اون برداشت های حدیثی که گفته شده در مورد این آیه، آیا اون احادیث میتونه درست باشه یا نه. اولین عبارت میفرماد ان الله عنده علم الساعه، به درستی که خداوند در نزد اوست علم الساعه. علم ساعت به چه معناست؟ خود ساعت به چه معناست اصلا؟ خود ساعت به معنای قسمتی از روزه، قسمتی از زمانه. همچنان که در خود قرآن می‌فرماد ساعت من نهار، ساعتی از روز، پاره ای از زمان رو می‌فرماد ساعت من نهار. یا در بعضی از آیات دیگه می‌فرماد ما لبسو غیر ساعتن، لبس نکردن غیر از ساعتی رو. خود ساعت به معنای پاره ای از زمانه. اما وقتی با الف و لام میاد از ساعه میشه، آن ساعت، از جمع آیات که نگاه میکنیم میبینیم ظاهرن اشاره به قیامت داره. این ساعت اشاره به قیامت داره. حالا در بعضی از روایات مثلا به قیام امام عصر هم تعبیر شده که علمش در نزد خداوند کسی خبر نداره از زمان ظهور. یا در بعضی از روایات در باطن قرآن میگه ساعت امیرالمؤمنینه یا امام مراد از ساعت، که اونها وجهه حالا تعویلی یا باطن قرآن. حالا چه ما پاره ای از زمان بگیریم یا یه زمان خاصی رو بگیریم که مثلا قیامت باشه، اون هم روایت نبی اکرم من مات فقط قامت قیامته، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. پس میتونه اینجا که میفرماد علم و ساعت نزد خداست، یعنی زمان مرگ، زمان مرگ در نزد خداست، کسی از اون اطلاع نداره. یا قیامت رو بگیم که قیامت رو کسی ازش اطلاع نداره، ولی نفرمود قیامت، میگه ساعت، از ساعه، آن ساعت را، اون ساعت که حالا عرض کردیم بر میاد که قیامت باشه، میگه علمش در نزد خداست. خب این قسمت آیه وقتی میگه در نزد خداست، اثبات شی اینجا نفی ما ادا میکنه، یعنی میگه وقتی در نزد خداست یعنی پس نزد کسی دیگه نیست. این مال قسمت اول. قسمت دوم میفرماد و ينزل الغيث، و میباراند باران را. اینجا هیچ اشاره‌ای نشده که خدا میداند زمان باریدن باران را، که میگه و ينزل الغيث و میباراند باران را، در حالی که اکثر مفسرین میان تقدیر میگیرن یعنی میداند وقت مثلا باریدن باران را، در حالی که ظاهر آیه نمیگه وقت باریدن باران، میگه علم ساعت یا قیامت در نزد خداست، میباراند باران را. خب اینجا شما چطور میگی که علم باریدن باران، وقت باریدن باران کیه؟ شما از کجا در میارید؟ میگن چون قسمت قبل در مورد قیامت گفت علمش نزد خداست، پس حتماً اینجا علم باریدن بارانه، چون همه میدونن که باران خدا میبارونه. میگیم این به خاطر اینه که شما نمیدونی مراد خداوند چیه اینجا، مراد رو درک نکردی. آیات قرآن زنجیروار با هم متصلن، مخصوصا آیات یک سوره و مخصوصا آیات یک رکوع از یک سوره. زنجیروار با هم وصلن. اینجا خداوند میخواد نفی شرک کنه. شما آیات بالا رو نگاه کنید، مثلا آیه 31 رو که علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله، آیا نمیبینی که کشتی به نعمت خدا در دریا جریان پیدا میکنه؟ خدا این کارو میکنه. لیوریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی تو دریا موج میگیرشونو مخلصان خدا رو میخونن. فلما نجاهم الی البر، موقعی که اونا رو به ساحل میرسونیم نجات میدیم، فمنهم مقتصد، بعضیاشون میانه روون، و ما یجهدو به آیاتنا الا کل خطار کفور، و انکار نمی کنن آیات ما را مگر اون کفر ورزان. میبینیم که داره میگه بابا کار دست خداست. علم قیامت در نزد خداست. باران را خدا میباراند. آقا مگه کسی مدعی شده من باران میبارونم؟ بله، در کتاب مدیریت نه حکومت، سید جلال الدین آشتیانی اونجا بعضی از قبائل رو نام میبره که الان شاید حالا دیگه منقرض شده باشن. رئیس قبیله کارش باروندن باران بود. اون جادوگر قبیله، اون روحانی قبیله، این اصلا کارش این بود که بارون ببارونه. آقا مگه میتونستن بارون ببارونن؟ حالا میتونستن، گول میزدن، دعا میخوندن، جادو میکردن، هر کاری که میکردن. قومشون اینا رو به این نام میشناختن. و حتی در خود قرآن هم شما نگاه کنید رد پای این اعتقاد رو میبینید. کجا؟ داستان فرعون به قومش میگه آیا شما نمیبینید که هاذه الانهار تجری من تحتی؟ نمیبینید که این نهرها از زیر من جاریست؟ ادعا خدایی که میکرد میگفت آیا نمیبینید این نهرها؟ حالا ظاهرن نیل رو میگفته، یعنی قصرش جوری بوده روی نیل زده شده بوده، نیل از زیرش رد میشده، یا انشعابات نیل بوده. خب آقا نیل از زیر تو رد بشه، این دلیل تو خدا هستی؟ بله، اونها اعتقادشون بر این بود که اون بزرگ، اون کسیه که بتونه بارون ببارونه. حتی اونجا در از کتاب ابن خلدون فکر کنم نام میبره یکی از این بزرگان این قبائل رو که میگه قومم منو دیگه به عنوان بزرگ خدا اینا دیگه نمیشناسن، چون نتونستم بارون به بارونم. امسال اسلام تازه ظهور کرده بود که میگه بهش گفتم بیا مسلمان شو شاید دعا کنی بارون به بارونه خدا، و سال بعد میگه او رو تو حج دیدم شو اون آقا رو. یعنی اینا یکی از اعتقاداتشون بود که کسی میتونه بارون به بارونه. که اینجا میفرماد که ینزل الغیث، خدا باران را میباراند. اگر هم کسی دعا کنه بار اون کسی که باران را میباراند خداست. این دعا کرده، از خدا خواسته. یا اون حدیثی که شنیدید با زمان فرعون قحطی باران آمد، آمدن در خانه فرعون، فرعون گفت من با شما قهر کردم، شما گناه کرده اید، نمیتونست کاری کنه، میگفت من گناه کردید، من قهر کردم، بارون نه التماس و التجاب و بعد دیدن نه خیلی وضع داره خراب میشه. فرعون هم هی بهانه در میآورد اوائلش، بعد دید نه، تا اینکه دیگه به تضرع افتاد و گریه و زاری و خدای من که میدونم من فقیر تو هم، که باران باریدن گرفت، نیل پر آب شد، روایت داره که فرعون اومد کنار نیل ایستاد، بعد جبرئیل علیه السلام اومد کنار فرعون گفت یه آقایی هست اربابی داره، اربابش خیلی بهش لطف میکنه ولی این قدر نعمت اربابش رو نمیدونه، هرچی اربابش به این نیکی میکنه این در مقابلش عصیان میکنه، به نظر تو با این باید چه کار کرد؟ فرعون گفت من بودم تو همین نیل غرقش میکردم. جبرئیل علیه السلام فرمود خب قضاوت خودتو در مورد خودت انجام میدیم. منظورم باریدن باران اینجا اصلا صحبت این نیست که علمش در نزد خداست، میگه باریدن باران کار خداونده، خداوند باران را نازل میکند. یعنی شرک نورزی که فلانی باران باروند، یا اگر نماز استسقا خوندن باران بارید، فعل کار خداونده. اونجا صحبت علم قیامت در نزد خداست، اینجا صحبت فعله. از صحبت زمان باران نیست که بگیم که زمانش کیه و الان میدونن زمان باریدنش کیه. و یعلم ما فی الارحام، و میداند آنچه در رحم هاست. خب آقا میدانن الانم خیلی ها میدونن، و این مختص الانم نیست، زمان قدیم هم بود. زمان قدیم ماماهایی بودن، اینها به قدری متخصص بودن، با بعضی از نگاه کردن به صورت زن یا دستش یا بعضی از آزمایش هایی که انجام میدادن دقیقا میگفتن بچه دو قلوه، یه قلوه، پسر، دختر، تمام اینها رو میگفتن. این نیست که فکر کنیم الان سونوگرافی به وجود آمده میدونن. جناب ابن عربی میگه در عده‌ای رو تو مصر من دیدم، اینها از جای پا، کف پا که رو زمین میمونه، تمام مشخصه های طرف رو میگفتن، که حتی این آقا سیاه‌پوسته، سفید پوسته، تا این اندازه، قدش چقدره، وزنش چقدره، چه قیافه‌ایه. بعد میگه علمشون هم الهی نبود، علم دنیایی طبیعی بود. پس اینجا چی میفرمادی علام ما فی الارحام؟ آقا امیر مؤمنان میفرماید که سوال میکنن از حضرت، میفرماد یعنی خداوند میداند که این که در رحم است سعید است یا شقی است. ها، این اهل بهشت است یا اهل جهنم، این مؤمن است یا کافر. این نیست که پسر دخترشو بدونه، پسر دخترش هم خیلی ها میتونن به دست بیارن. بعد یه نکته دیگه ای که هست اینه که یعلم ما فی الارحام، آنچه در رحم ها هست. رحم یه حجاب خیلی رقیقیه برای ما، یه پوسته، مثلا یه 5 سانت مثلا پوست و چربیه که ما نمیدونیم پشت چه خبره. ولی خداوند میفرماد اون چه در پس پرده است برای شما خدا میداند، آن چم در رحم های همه موجودات صاحب حیاته اطلاع داره. یعنی نیست که بگیم پسر دختریه و بعد پسر دختری هم که الان میدونن و نه خیر، آنچه در رحمه که هنوز ظهور نکرده. حتی دنیا نسبت به آخرت مثل رحمه،
هر مرتبه قبل نسبت به بعد مثل رحمه، ظهور نکرده هنوز، قبل از ظهور میگه خداوند میداند. بعد از اینجا هم عوض میشه کلام، میفرماد و ما تدری و نمیداند نفسی مازا تکسب و قدا، که فردا چه کسب میکند. و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، و نمیداند نفسی که در چه زمینی میمیرد. اینجا دو تا شاخصه رو میگه خداوند، یکی شاخصه زمانی، یکی شاخصه مکانی. یکی میفرماد ما تدری نفسون مازا تکسب و قدا، نمیداند کسی فردا چه کسب میکند، زمانمنده، زمانو میگه. یکی میفرماد نمیداند نفسی که در چه زمینی میمیرد، مکانو میگه. که در میگه این دو بعد برای شما چیه؟ حجابه، بعد زمان و بعد مکان. فردا چه کسب میکند؟ اکثرا گفتن یعنی نمیدونه هیچ کسی که فردا خیر به دست میاره یا شر به دست میاره، فرداشو نمیدونه. بعد اینکه در چه زمینی خواهد مرد، آخر کارشم باز نه فرداشو میدونه نه آخر کارشو، اما اینو زمانی میگه، اونو مکانی. اما نکته اینجاست که مازا تکسب و قدا فقط خیر و شر نیست، فردا چه کسب میکند، ممکنه چی رو بفرماد؟ حیات و مرگ و نمیداند فردا حیات به دست میآورد یا مرگ را، نمیدونه فردا میمیره یا نمیمیره، فردا زنده است یا مرده. بعد میگه نمیدونه در چه زمینی میمیره، یعنی نه زمانشو میدونه نه مکانشو میدونه. خب مکانشو بدونه مثلا چی میشه؟ زمانشو اگه بدونه اشکالی نمیتونه کنه، چون زمان میاد. مکانشو بدونه چی کار میکنه؟ از اون مکان فرار میکنه، به حساب خودش میخواد. آقا عجیبه که انسان ها در جاهایی میمیرن که اگر بهشون بگی باورشون نمیشه. به طرف بگی آقا شما در کوههای مثلا کوه البرز میمیری، آقا من اونجا آخ برای چی؟ شما بالا قله اورست میمیری، شما در قطب شمال میمیری، باورش نمیشه. اما وقتی مرگش که میرسه، ناخودآگاه یه چیزی میفته تو ذهنش، میگه برم اورست رو فتح کنم، میره اونجا میمیره. برم قطب شمال رو بگردم، میره اونجا میمیره. خیلی هستن مکان میرن، درست همون مکانی که هستن اونجا جان میدن. اما یه نکته دیگه ای هست، حالا غیر از این که از اون مکان میخواد فرار کنه، و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، در چه زمینی میمیرد، یک معنای دیگه ای هم داره. زمین، آیا این در زمین اسلام میمیرد یا در زمین کفر؟ یعنی چی؟ یعنی تو اروپا بمیره یا تو ایران بمیره؟ نه، در چه حالتی از دنیا میره؟ به حالت کفر از دنیا میره یا به حالت ایمان؟ چو تو چه وادیه؟ شنیدید به طرف میگه تو چه وادی هستی شما؟ تو وادی کفر از دنیا میره یا تو وادی ایمان؟ این جاهایی که فرمود ما تدری، کسی نمیدونه، استثناء میخوره مگر به اذن الله، مگر اینکه خدا بهش یاد بده. هیچ نفسی نمیدونه مگر اینکه خدا بهش بگه، خدا علمو بهش بده. ولا امامان ما روایت داریم امام اصلا به اذن خودش میمیره، امام عالم به وقت مرگ خودشه، و یکی دوتا هم نیست روایات و احادیثش. بله هیچ نفسی نمیدونه مگر بگیم به اذن. اینجا نگفت حتما فقط خدا میدونه، به هیچ کس هم یاد نمیده. علم و ساعه رو فرمود اندهو، اندهو علم و ساعه، ان الله اندهو علم و ساعه. اما بقیه موارد اصلا دیدیم ربطی به علم غیب و اینها نداره، اونم بگیم علم غیبیه که مختص خداست و هیچ احدی خبر نداره، حتی انبیاء مرسل، حتی ملائک مقرب اصلا نمیخونه با آیه. اینها هم باز برای نفی شرکه، اینها هم باز برای نفی شرک آمده، مثل همون باریدن باران که خدا بارانو میبارونه، کسی هم از نزد خودش نمیدونه مگر اینکه خدا بهش بگه. پس اصلا آیه این پنج مورد، روایاتی که میگه این پنج مورد از علم غیبه، دیدیم اینجوری اصلا تفسیر آیه این نیست. چنین چیزهایی رو نمیخواد آیه بفرماد که کسی بیاد اینها رو منحصر کنه در علم غیب خداوند. آیه رو باید همیشه، خود آیه رو دقیق بشیم روش، بعد ببینیم روایات به آیه میخوره یا نمیخوره. وقتی نمیدونی فردا چی به دست میاری و نمیدونی در کدام زمین میمیری، پس همیشه توکلت به خدا باشه. همون جوری که در دریا فرمود اونا در دریا قرار میگیرن، چطور طرف وقتی در دریا قرار میگیره دعو الله مخلصین له الدین، میگه تو هم مثل همون کشتی نشینی، تو هم نمیدونی کی میمیری، فکر رو دریا باشی معلوم نیست، رو زمینم که هستی معلوم نیست کی میمیری، فردا چه اتفاقی برات میفته. و در چه زمینی میمیری؟ پس فکر نکن خیلی زیر پات سفته، اینجا با دریا هیچ تفاوتی نمیکنه. پس اخلاص داشته باش برای خدا، پس مخلص باش برای خدا. این ترجمه آیه است و گفتم اون روایاتی که هست هیچ کدامش با این آیه همخوانی نداره و نمیشه اون روایات رو پذیرفت. هرچند که گفتیم از امیرالمؤمنین، از امام صادق، از رسول خدا روایاتی منتسب به اینها هست. انشاءالله که خداوند سبحان ما رو اهل قرآن قرار بده. صلوات نبی بفرمایید.